ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نشست دوحه با هدف تثبیت تولید نفت با حضور نمایندگان 15 کشور جهان آغاز شد. ایران و اروپا از آغاز همکاری‌های هسته‌ای در سال جاری خبر دادند. یک مقام ایرانی از مذاکره با بوئینگ برای خدمات رسانی به هواپیماها در ایران خبر داد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. نشست ویژه نمایندگان 15 کشور تولید کننده نفت به منظور تثبیت سطح تولید در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شد. این نشست با حضور نمایندگانی از کشورهای عضو اوپک مانند عربستان سعودی، کویت و ونزوئلا و خارج از اوپک مانند روسیه و جمهوری آذربایجان با هدف جلوگیری از کاهش قیمت نفت برگزار می شود. کشورهای حاضر در نشست دوحه 73% از نفت عرضه شده در جهان را تولید می‌کنند. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، ساعتی قبل از برگزاری این نشست گفت از آنجا که ایران قرار نیست طرح تثبیت سطح تولید را امضا کند، نماینده‌ای را به دوحه نمی‌فرستد. گفته شده که در پیشنویس بیانیه نشست دوحه توافق شده تا کشورهای حاضر سطح تولید نفت را تا ماه اکتبر یعنی مهر ماه سال جاری افزایش ندهند. ایران و اروپا با صدور بیانیه از آغاز پروژه مشترک با عنوان افزایش توانمندی‌های مرکز ایمنی هسته‌ای ایران با حمایت مالی اتحادیه اروپا در سال جاری میلادی خبر دادند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این بیانیه پس از دیدار آریاز کانیته، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، با علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در تهران منتشر شده است. این بیانیه اعلام کرده که این پروژه در راستای اجرای اقدامات مندرج در برنامه جامع اقدام مشترک برجام در دستور کار کمیسیون اروپا و سازمان انرژی اتمی ایران قرار گرفته. فعالیت‌های مشترک مندرج در این بیانیه حوزه‌های ایمنی هسته‌ای، محافظت در برابر اشعه و آمادگی و واکنش در شرایط فوریت‌های پرتوی اعلام شده. در این بیانیه همچنین بر پشتیبانی و تبادل تجربیات در خصوص الحاق ایران به اسناد و کنوانسیون‌های حقوقی بین‌المللی تاکید شده است. علی آبزاده، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، روز یکشنبه اعلام کرد در مذاکرات اخیر با نمایندگان شرکت بوئینگ در تهران بر خدمات رسانی این شرکت به بوئینگ های موجود در ایران تاکید شده. آقای آبزاده در گفتگو با خبرگزاری مهر با تایید کیفیت هواپیماهای ساخت بوئینگ از سوی شرکت هواپیمایی کشوری گفت بوئینگ هم مانند سایر فروشندگان هواپیما مایل است تا با شرکت‌های ایرانی مذاکره داشته باشد. هفته گذشته نمایندگان شرکت بوئینگ متشکل از مدیر فروش منطقه‌ای به همراه مسئولان سرویس خدمات، پشتیبانی و مالی این شرکت به ایران سفر کردند و درباره چگونگی فروش هواپیماهای مسافربری بوئینگ با مقامات ایرانی گفتگو کردند. و آخرین خبر این که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه گفت بلندی‌های جولان برای همیشه در اختیار اسرائیل باقی خواهند ماند. آقای نتانیاهو این گفته ها را در آغاز نشست هیئت دولت این کشور بیان کرد که برای نخستین بار و به صورت نمادین در منطقه بلندی های جولان تشکیل شده بود. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه مجله هفتگی .com رو خواهید شنید از همکارم مهدی احمدی. در بخش بعدی بار دیگر با شما خواهم بود.
.com، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم. گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید.
همین چند هفته پیش که انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در حال برگزاری بود، یک روند خاص بیش از هر چیز توجه ناظران انتخابات و نیز طیف وسیعی از شهروندان را به خود جلب کرد: استفاده از شبکه‌های پیام‌رسان در انتخابات. چرا انتخابات اخیر مجلس در ایران اینقدر تحت تأثیر استفاده از شبکه‌های پیام‌رسان بود؟ با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا این موضوع را بیشتر بررسی کنیم. در هفته‌های منتهی به انتخابات هفتم اسفند، یک موضوع مورد توجه شهروندانی بود که در فضای مجازی فعال بودند و از آن برای خبرگیری و خبررسانی استفاده می‌کردند. آیا قرار است در آستانه انتخابات یا دست کم در روز انتخابات دسترسی کاربران به فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های پیام‌رسان محدود شود؟ آنها که تصمیم به رأی دادن داشتند و از فضای مجازی برای ترغیب کاربران به شرکت در انتخابات استفاده می‌کردند، حتی توصیه می‌کردند که دیگر کاربران همه آنچه را که پیش از زمان رأی‌گیری نیاز دارند بدانند، در روزهای منتهی به انتخابات دریافت کنند و دریافت اطلاعات مورد نیازشان را تا روز رأی‌گیری به تعویق نیندازند، چون ممکن است اینترنت و حتی سیستم پیام‌رسان در روز انتخابات مختل شود. چرا؟ چون تجربه چند انتخابات قبل نشان می‌داد که ممکن است نهادهای حکومتی برای کم اثر کردن نقش این شبکه‌ها در سازماندهی شهروندان و اطلاع رسانی به آنها، دسترسی به اینترنت را محدود کنند. حتی تجربه انتخابات مناقشه برانگیز سال 88 نشان می‌داد که نهادهای حکومتی ممکن است سامانه دریافت و ارسال پیامک را هم در روز انتخابات مختل کنند. اما وزیر ارتباطات محمود واعظی چند روز مانده به انتخابات اینگونه به این نگرانی‌ها پاسخ داد. برخی نهادها برای فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی و قطع اینترنت فشار آوردند، اما مقاومت کردیم. روز انتخابات هم گذشت و نه تنها اینترنت و ارتباطات پیامی مختل نبود، بلکه وزیر ارتباطات آمار جالب توجهی از پیام‌رسانی‌های متکی بر سامانه‌های پیام‌رسان در آستانه انتخابات و در روز انتخابات داد. فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگاری که انتخابات هفتم اسفند را به ویژه در فضای مجازی دنبال کرده، در این باره می‌گوید:
اونطور که آمار نشون میده، میشه گفت که استفاده از فضای مجازی در این دوره از انتخابات یک رکورد بوده. کما اینکه وزیر ارتباطات اعلام کرد که در هفته منتهی به انتخابات دست کم روزانه 200 میلیون پیام انتخاباتی در فضای مجازی منتقل شده و بعدتر رئیس پلیس فتا اومد این آمار رو شکوند و توضیح بیشتر داد که در کل فضای مجازی، کل فعالیت‌های انتخاباتی که انجام شده، تلگرام سهم بیشتری داشته و 79% از این فعالیت‌ها در تلگرام انجام شده.
اما به چه دلیل شهروندان ایرانی تا این اندازه به شبکه‌های پیام‌رسان گرایش دارند؟ رضا قاضی‌نوری، مدیر برنامه سازمان اتحاد برای ایران، این موضوع را این گونه در گفتگو با همکارم فرین عاصمی توضیح می‌دهد.
تا یه زمانی شبکه‌های اجتماعی مختص به یه گروه‌های جوان بود، مثلا دانشجوها و کسایی که یه مقدار بیشتر در مورد کامپیوتر و اینترنت می‌دونستن. الان ولی این وضعیت به طور بنیادین تغییر کرده، یعنی الان از سنین خیلی خیلی پایین تا سنین خیلی خیلی بالا، معلمین، کارگرها و اقشار مختلف جامعه دسترسی وجود داره.
آقای قاضی نوری در این حال به نکته دیگر اشاره کرده که گرایش نامزدهای انتخاباتی به استفاده از شبکه‌های اجتماعی را توضیح می‌دهد. این نکته که در ایران همه نامزدها به ویژه نامزدهای مستقل دسترسی یکسانی به رسانه‌های رسمی و سنتی ندارند.
مکانیزم های رسمی تبلیغات توی ایران به طور برابر دسترسی بهشون وجود نداره، یعنی کاندیداهای نزدیک به حاکمیت، بیشتر منظورم جناح راسته که به راز سنتی، اینا نزدیک به سپاه هستن، توی شهرستان نزدیک به امه جمعه هستن و دسترسی به پول دارن، دسترسی به تریبون نماز جمعه دارن، دسترسی به تریبون های بسیج دارن. روش های کلاسیک سازماندهی کردن براشون خیلی مؤثره، ولی برای کاندیداهایی که مستقل ترن و یه مقدار ممکنه نگاهشون زاویه داشته باشه با سیاست‌های موجود، خب اینا دسترسیشون خیلی محدوده. حالا که یه زیرساختی به وجود اومده و دسترسی عمومی بهش وجود داره که نظارت حکومتی روش نیست، خب اینا میتونن از این مکانیزم اون نابرابری رو تا حدی جبران کنن. تقریبا من میتونم بگم که اکثریت قریب به اتفاق جامعه شهری ایران و حتی بخشی از جامعه روس الان تحت تاثیر تلگرام هست و به خصوص بعد از اینکه این امکان کانال‌ها توی تلگرام افزوده شد، به نقش اجتماعی تلگرام به شدت اضافه کرد.
پرسش اینجاست که اساساً چقدر عموم شهروندان ایرانی به شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های پیام‌رسان دسترسی دارند و آیا این دسترسی و گستره استفاده محدود به شهرهای بزرگ است یا اینکه در شهرهای کوچک هم قابل بررسی است؟ فرنوش امیرشاهی از نامزدی در یکی از شهرستان‌ها حرف می‌زند که اتفاقاً با تکیه بر شبکه پیام‌رسان تلگرام توانست در انتخابات پیروز شود.
جواب شما در آماری هستش که مراکز رسمی اعلام کردن. مثلا مرکز افکارسنجی ایسپا در دی ماه گذشته اعلام کرد که 53% از کل مردم ایران دست کم عضو یکی از شبکه‌های اجتماعی هستند. جالب اینه که تنها محدود به شهرهای بزرگ نیست، در تمام شهرستان‌ها و حتی روستاهای کوچک هم کانال‌های تلگرامی برپا شده بود و مورد استفاده قرار می‌گرفت. مثلا یک نمونهش کاندیدایی بود به اسم هاجر چنارانی که از نیشابور کاندیدا شده بود و بسیار فعال بود در دوره انتخابات و در نهایت رأی هم کسب کرد. این نشون میده که گستردگی این شبکه‌ها در همه شهرستان ها، روستاها و مناطق مختلف بسیار چشمگیر بوده.
شاید تا پیش از انتخابات هفتم اسفند خیلی ها به ضرورت استفاده از شبکه پیام‌رسانی مثل تلگرام رسیده بودند. اما به عنوان نخستین انتخاباتی که در آن تلگرام نقش آفرین بود، شاید انتخابات هفتم اسفند میدان مشقی برای استفاده از شبکه‌های پیام‌رسان. خب نامزدهای انتخاباتی در این دوره چه استفاده ای از تلگرام کردند؟ فرنوش امیرشاهی:
بیشتر کاندیداهای انتخابات برای معرفی خودشون و برای اینکه برنامه‌هاشون رو بیان تبیین کنن از کانال تلگرام استفاده کردن. اینکه از تلگرام استفاده کردن به دلیل این بود که امکانات فنی که در اختیار کاربران قرار میده، اینکه فیلتر نیست، دسترسی بهش آسونه و بسته به اینکه از چه شهر یا حوزه انتخاباتی اومده بودن و خودشون رو داوطلب نمایندگی کرده بودن، تعداد اعضاشون فرق می‌کرد بسته به جمعیتی که در اون منطقه ازش کاندیدا شده بودن. این کانال‌های تلگرامی درسته که به هر حال هر کاندیدایی بسته به اینکه از چه شهر و شهرستان و از چه حوزه انتخاباتی کاندید شده بود تعداد اعضاش فرق می‌کرد، اما اینکه فیلم‌هایی که منتشر می‌شد دوباره بازپخش و بازتولید می‌شد، تکرار می‌شد در شبکه‌های اجتماعی دیگه، نشون می‌داد که کانال تلگرام با اینکه یک طرفه بود ولی عملاً به دلیل اینکه بازخورد زیادی داشت میتونست که یک ارتباط غیر مستقیمی هم براش وجود داشته باشه.
تلگرام از جمله این ویژگی را داشت که گونه های مختلفی از محتوا از جمله متن و صدا و تصویر از طریق آن قابل به اشتراک گذاشتن بود. اما یک خصیصه جذاب این شبکه اجتماعی به خصوص برای ایرانی ها ساخت و اضافه کردن استیکرهای سفارشی است، موضوعی که نامزدهای انتخاباتی و طرفدارانشان هم از آن غافل نبودند.
یکی از امکانات قابل توجهی که تلگرام در اختیار کاربرانش قرار داده بود ساخت استیکر بود که در این دوره از انتخابات به طور قابل توجهی ازش استفاده شد. به عنوان نمونه اگر در تهران از روی فیلم دعوت به حضور در انتخابات آقای خاتمی استیکرهای مختلفی ساخته شد، در شهرستان‌ها هم از این امکان هم کاندیداها و هم هوادارانشون استفاده کردند و استیکرهای ساختن که کاندیداشون رو تبلیغ میکرد. این در کانال‌های تلگرامی و حتی در شبکه‌های اجتماعی دیگه بارها مورد استفاده قرار گرفت و استقبال شد.
در انتخابات هفتم اسفند تکلیف بیش از 3/4 کرسی‌های مجلس روشن شد و سرنوشت 1/4 کرسی‌ها هم در مرحله دوم این انتخابات که 10 اردیبهشت برگزار می‌شود تعیین خواهد شد. باید دید که در این مرحله از انتخابات هم نامزدها و هوادارانشان به همین میزان از فضای مجازی و شبکه‌های پیام‌رسان بهره خواهند گرفت. در پایان برنامه دیگری از سری دات کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.